أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخرین مسئله‌ای که در این فصل هست، مسئله 19 در مورد نسیان جهر و اخفات، در جایی که اشتباه بکنه به جای جهر اخفات نماز رو بخونه یا بالعکس. فرمان علل اقوا واجب نیست تدارک بکنه که بخواد قرائت رو مجددن بخواند، گرچه احوت آن است، احوت استحبابی، که اگر قبل از رکوع مستعد به برگرد عاده بکنه و اگرم بعد نگرده باز علل اقوا اشکالی نداره. بعد از رکوع دیگه این احوت هم نداره، دیگه قطعا نمازش صحیحه. در فرمایش سید سه تا مطلب رو عرض میکنیم. اولا دلیل این مسئله نصر احادیثی که از ائمه علیهم السلام هست، روایت یک باب 26 از ابواب قرائت صحیحه زراره هست، عن ابی جعفر علیه السلام: فی رجل جهر فی ما لا ینبغی الاجهار فیه، و عکسش و اخفا فی ما لا ینبغی الاخفاء فیه. این عبارت سوال به طور کلی است و شخص جا به جا انجام داده جهر و اخفات رو. در سوال زراره نیامده که عمدن این کارو کرده یا غیر عمدیست. گاهی سائل توجه نداره به این که حکم متفاوته، اما خب جواب با تفضلی که امام علیه السلام دارن میبینید که مختلف بیان میکنه. حضرت فرمان ایوزالک فعل متعمدن فقط نقض صلاته و علیه الاعاده. هر کدام از اینها، یعنی چه جهر به جای اخفات یا اخفات به جای جهر، اگر متعمدن این کارو کرده باشه، مثل بعضی که مثلا صبح میدونه باید جهرم بخونه اما به ملاحظه این که افراد بیدار نشن رعایت میکنه و آهسته میخونه، اینا میفرمان نمازش باطله، باید اعاده بکنه. بعد میفرمان فعل فعل ذالک ناسیان او ساهیان او لا یدری، چه ناسیان چه ساهیان و چه از روی جهل، فلا شیء علیه و قد تمت صلاته. تو این سه حالت سهو و نسیان و سهو میشه خطا، نسیان اینه که میدونست اما یه لحظه تو نماز فراموش کرد، لا یدری هم که جهله، در این سه حالت میفرمان نمازش کامله. خب این یک نکته است که متن روایت. نکته دوم این احتیاطی که میکنن، میگن اگر هنوز تو رکوع نرفته یادش اومد که قرائت و جهر اخفات شرایط نکرده، این از محقق کرکی در جامع المقاصد از ایشون گرفته شده. ایشون فرمودن احتیاط کردن که اگر هنوز داخل در رکوع نشده و متوجه شد خطا کرده، احتیاطاً برگرده عاده بکنه. دلیلی ذکر نکردن، اما گویا دلیلشون اینه که این جهل و اخفات رو در واقع شرط برای قرائت دانستن. قبلا گفتیم اونجایی که شرط صحت بشه، شرط از بین بره، مشروط هم از بین رفته است. در حالی که ما میتونیم جواب این استدلال رو بیان بکنیم، بگیم همچین احتیاطی لازم نیست برگرده قرائت رو از اول بخونه، به دلیل اینکه این روایت یک باب 26 اطلاق داره. امام تو صورت نسیان و سهو و لایدری به طور مطلق گفتن که این دیگه لا شیء علیه، نفهمدن برگرده. اطلاق حدیث شامل میشه چه قبل از رکوع بفهمه و چه بعد از رکوع. فقط اطلاقی که ما میگیم از نظر اجتهادی یه ایرادی داره و اون این است که اطلاق باید سه تا مقدمات حکمتش تمام باشه و اینجا یکی از مقدماتش که قدر متیقن نباید تو کار باشه وجود نداره و احتمال قدر متیقن هست و قدر متیقنش اینه که اونجایی که از رکوع رد شده قطعا لا شیء علیه است، فقط تم صلاته، و اونجایی که امکان تدارک باشد یعنی قبل از رکوع، بگیم اینجا دیگه قدر متیقن نیست. و خلاصه وجود قدر متیقن مانع از اطلاق گیری میشه و به عبارت دیگر ظاهر حدیث رو که میگه لا شیء علیه منصرف میکنه به ما بعد رکوع. یعنی اون ما بعد رکوعه که اگر یادش اومد لا شیء علیه. لیکن آنچه به ذهن میرسه یه دو نکته دیگه هم هست، اینا رو عرض میکنم. و اون اینه که ما به جای اطلاق گیری خوب است که ظاهر حدیث رو نگاه بکنیم. اگه به ظاهر حدیث عمل بکنیم، ظاهر حدیث حجت نیاز به اطلاق گیری و وجود قدر متیقن که مانعشه دیگه نیست. و اون نکته اینه، ظاهر حدیث این است که امام علیه السلام تکلیف مخاطبشون رو به طور کلی بیان کردن و ملاحظه کنید که تو سؤال راوی نه نسیان اومده، نه عمد اومده، نه سهو لایدری اومده، اصلا یا راوی اصلا توجه نداشته که اینا با هم فرق میکنه. اما میبینید امام علیه السلام تفصیلا جواب داده. این که سؤال راوی مجمله اما جواب امام تفصیل هست، نشون دهنده اینه که اگر یه تفصیل دیگه وجود داشت و اون اینکه فرق میکرد قبل از رکوع متوجه بشه خطای خودشو یا بعد از رکوع، اگه چنین چیزی بود امام علیه السلام این رو بیان میکردن. به عبارت دیگر نکته بعدی اینه، ما احتمال میدیم که سؤال زراره در مورد خاص بوده، مورد خاصی که برای خودش اتفاق افتاده، ولیکن جواب امام علیه السلام راجب جواب خاص نیست، چون میبینید افراد مختلفی رو بیان کردن. جواب کامله. از کامل بودن جواب امام نشون میده حضرت نمیخواستن مورد اتفاقی که برای زراره افتاده است و فقط جواب بدن، بلکه متعمدنشو گفتن، ناسیانشو گفتن، ساحیان و لایدری، یعنی چهار موضوع رو بیان میکنن. لذا اگر تفاوتی بود در حکم امام علیه السلام بین قبل رکوع و بعد رکوع، قطعا امام علیه السلام این رو هم ذکر نکرده. با توجه به این میتونیم عرض بکنیم که اقوا صحت این قرائت و لازم نیست اعاده بکند قرائت رو، و میتونیم از یه طریقه استفاده دیگه بریم جلو، و اون اینه که بگیم اصلا شرط جهر و اخفای شرط ذکری است، در حال ذکر قید قرائته که حتما باز آیت بکنه، و زمانی که نسیان کرد اصلا این وجوب از عهده مکلف برداشته میشد، و این مستفاده از ظاهر حدیثه که امام سه چیز رو گفتن، یکی نسیان، یکی سهو، یکی لایدری که جهله، گفتن اشکالی نداره و دیگه چیزی به عهده او نیست. با توجه به این نکاتی که عرض میکنم و یه نکته سومی رو هم باز عرض میکنم، همه اینا رو با هم توجه بکنیم، و اونه که اصلا تکرار حمد اگه بخواد برگرده مجدد بخونه، این زیاده یه عمدیه حساب میشه، در حالی که قرائت اولا صحیح بوده ولی جهر و اخفا شرایط نکرده. و الان اگه بخواییم به او بگیم احتیاطاً برگرد دوره انجام بده، در واقع در یک رکعت دو تا قرائت انجام داده و این تعمدن جایز نیست. این همون چیزی که میگیم احتیاط در ترک احتیاطه، اگه میخواد احتیاط بکنه نباید تکرار بکنه، بلکه به ظاهر حدیث باید عمل بکنه. بنابراین آنچه که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بیان کردن، ایشون میفرمان احوط اینه که برگرد دوره تکرار بکنه قرائت رو. بعد میگن خصوصا اذا تذکر فی اسنائها، به خصوص که تو اسماء قرائت بود، یعنی چه تمام کرده باشه و هنوز رکوع نرفته باشه و چه در اسماء باشه، احوط اینه که برگرده. این رو عرض میکنیم اشکال داره و نه این چنین نیست، احوط اینه که اعاده نکنه و اقوا آن است که صحیح است و زیاده تعمدی ایجاد نکنه. فصلون فشک، در این فصل صاحب عروه 16 تا مسئله رو ذکر فرمودن و اول یک تقسیم بندی میکنن قبل از اینکه 16 تا مسئله رو بگن. میفرمان شک گاهی در اصل صلاته و اینکه آیا هل اتا به صلات ام لا، این یک مورد. مورد دوم شک در شرایط صلات گاهی ممکنه باشه که شرایط رعایت کرده یا نه. مورد سوم شک در اجزاء صلات، و مورد چهارم شک در رکعات صلات. چهار نوع شک رو اینجا بیان میکنه. مسئله اول که یه مقدار هم طولانی است، اما نه به اندازه طولانی بودن مسئله 18 که گذشت. مسئله اول راجع به شک در اصل نمازه. اگه شک کرد که آیا نمازی رو خونده یا نه، این خودش اقسامی داره. یه قسمش اینه که بعد از گذشت وقت شک میکنه. این رو سید میفرمان دیگه التفات به شک خودش نمیکنه، بنارو بر اتیان سلات میکنه، فرقی هم نمیکنه که شکش در یک سلات باشه یا شک در سلاتین باشه، و حتی شک در سلوات هم باید اضافه بکنیم. گاهی مثلا زهرین یا اشاعین هر دو رو با هم شک میکنه بعد از مضی وقت، گاهی هم نه تو یکیش مثلا عصر تنها. اینا تأثیری در حکم نداره و تمامش دیگه اعتنا بعد از مضی وقت اعتنا نمی کنه. و اما صورت بعدی اینه که هنوز وقت باقیست و شک میکنه، اینجا واجب است به شکش اعتنا بکند و مجددن اون مشکوک رو انجام بدهد. اگر در واقع انجام نداده باشد میگم مجدد، ولی نمیدونه انجام داده یا نه. و از سید مثال میزنن که مثالش اینه که مثلا شک میکنه آیا صلات صبح رو انجام داده یا نه، آیا صلات ظهر رو انجام داده یا نه، و اشاره نمی کنن. باید ما اینا اضافه کنیم که وقت هم هنو باقیه، داخل وقتی شک رو بکنه. یا حتی اینکه ظهر رو یقین دارد خوند و میگه من نمیدونم نماز عصر خوندم یا مشغول صحبت کردن شدم، اگه هنو وقت باقیه باید نماز عصر رو بخواند. بعد از اینجا دو تا مسئله رو مطرح میکنن که یه مقدار مشکوکه و حکمی رو هم بیان میکنن که ما با حکم ایشون یک اختلاف نظری جزئی داریم. حالا فعلا بیان صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه این بیان ایشون رو نقل میکنه. یه موردش اینه، میگن اگر یقین دارد که نماز عصر رو خونده و نمیدونه ظهر رو خونده یا نه، اینجا ما چه بکنیم؟ آیا هنوزم وقت باقیه؟ آیا به خاطر اینکه وقت باقیه بگیم نماز ظهر رو بخونه یا نه؟ یا اینکه بگیم چون نماز عصر خونده حائل ایجاد شده؟ سید اول میفرمان احتمال دارد که بنا را بر این بذارد که خونده است نماز ظهر رو. بعد میفرمان احوت اتیان به ظهر است، بل لا یخلو عن قوته، فتوا میدن به اینکه باید ظهر رو بخونه. این یک مورده. مورد بعدی هم که خودش دو قسم میشه، مورد دوم اینه که باز میگن باید ظهر رو انجام بده. اونجاییه که اگر به مقدار اختصاص به عصر فقط وقت باقیه، منظور همون چهار رکعت به مغرب مونده است، چهار رکعت به مغرب مونده، شک از ظهر خونده یا نه، اما نماز عصر رو یقین داره خونده، لذا این چهار رکعتی که باقی مونده در حال که وقت اختصاصی عصره، اما چون عصر خونده وظیفه دیگه نداره، یقین داره نماز عصر خونده، شکش تو ظهره که آیا خونده یا نه. آیا وقت ظهر رد شده تا بگیم دیگه اعتنا نکنه، یا بگیم وقت ظهر باقیه بلاخره تو این چهار رکعت میتونه ظهر رو بخونه چون نماز عصر که وظیفه نداره. سید میفرمان احوت آن است که ظهر رو بخونه، گرچه احتمال اینکه بنا رو بر اتیان به ظهر بکنه و در واقع حکم شک رو که بعد از وقت هست اونو بر نماز ظهر جاری بکنه، میگن اینجا اقوای از صورت مسئله قبلیست. لذا در حالی که احتیاط رو میکنن اما میگن میتونن بنا رو بر اتیان به ظهر بکنه و یه ظاهر عبارتشون اینه که احتمال رو میگن اقواس، نه اینکه فتوا بدن. ظاهر عبارتشون این میشه که اون احوت دور میشه احوت وجوبی، که احتیاط واجب آن است که نماز ظهر رو مجدداً باید بخونه. و همین صورت دوم یه شق دیگهش اینه که اگه به همین مقدار چهار رکعت نماز اختصاص به عصر مونده، 5 دقیقه مونده به نماز مغرب، منتها با این تفاوت که یقین داره نماز عصر رو نخونده. تو صورت قبلی گفتیم نماز عصر رو خونده بود و فقط شک در ظهر داشت، اینجا یقین داره که نماز عصر رو نخونده یا حتی شک داره نماز عصر خونده یا نه، و در این حال شک در ظهرم داره. اینجا می فرمان که چون باید نماز عصر رو بخونه، این چهار رکعت اختصاص به عصر داره، نسبت به ظهرش باید دیگه اعتنا نکنه و اون رو میگه دیگه وقت ظهر چون گذشته است، گفتیم بعد از وقت اگه شکر اعتنا نمی کنه در این حال میگن مستحبه که احتیاطاً نماز ظهر رو بعداً قضاشو بخونه. ما در این فرمایش سید دو سه نکته رو عرض میکنم. اولا تفصیل بین وقت و خارج وقت صریح روایته، اگه داخل وقت شک کرد باید بیاره نماز، اگه وقت گذشته بود خودش یک حائله، یه دیواره، از وقتی گذشت که اعتراض نکنه. حدیث یک باب 60 از ابواب مواقیت هست، سندش هم صحیحه هست، زراره و فضیل از امام باقر علیه السلام نقل میکنه. حضرت میفرمان هر دو شقش رو بیان میکنه: مت استیقنت او شککت فی وقت فریضته، چه شک کردی یا یقین داشتی تو وقت فریضه، یعنی اون وقت نگذاشتی، که انک لم تصلی لها، یا یقین کردی نخوندی یا شک داشتی، او فی وقت فوتها، گفتم در وقت فوت فریضه شک میکنی یا یقین داری که انک لم تصلی ها. اینجا از هم میفرمام که اگر یقین داری یا شک داری صلیت ها، اینو باید بخونه اونجایی که در وقت فریضه باشه. بعد میفرمان و این شککت بعد ما خرج وقت الفوت، اگه وقت گذشت خارج وقت شک کردی، وقت دخل حائلون، یا حائلی ایجاد شد، حائل اینه که فریضه بعدی اومده، یا حداقل وقت فریضه قبلی گذشت مثل طلوع خورشید ولو فریضه بعدن وقتش نیمده، اینا میفرمان فلا اعادت علیک من شیء حتی تستیقه، تو شک اگه باشه بعد از وقت اعتنا نکن، اما اگه یقین پیدا کردی چرا؟ دوره میفرمان فان استیقنتها فعلیک ان تصلیها فی ای حالت کنت، اونجایی که یقین داری باید بخونی، فی ای حالت کنت یعنی چه داخل وقت باشه چه خارج وقت. جمع این مطالب این میشه که تو صورت یقین به فوت باید به یقینش عمل بکنه، اما تو صورت شکش امام علیه السلام فرق گذاشتن بین داخل وقت و خارج وقت، اگه داخل وقت شک کرد اعتنا میکنه و باید بیاره، اگه خارج وقت بود دیگه نیاره. ظاهر این روایت هم اهم از صلات واحده و صلاتینه، اونش تفاوتی نمیکنه. نکته دوم، حدیث دیگری رو ما داریم که فرق میذاره بین مضی از محل، نه مضی وقت، و حائر رو نماز بعدی میدونه. حالا اون بحث یقین و شک هم تو این روایت دو آمده، اما اینم دقت بکنی تو حدیث دوی باب 60 از ابواب مواقیت صرف خوندن نماز دوم رو میگن یه حائله، که اگه شک کرد تو نماز قبلی دیگه میگن اعتنا نکنه. خوب دقت کنی روایتو، ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام اذا جاء یقین بعد حائله، اگر بعد از حائل یعنی نماز عصر خون، یا حائل اگه وقت بگیره یعنی بعد از که وقت گذشت، اما یقین پیدا کرد که اون نماز قبلی رو نخونده، اینو میفرمان قضا خو و مضا علی الیقین و یقزل حائل و شک جمیعن، حکم میکنه به حائل و شک جمیعن. چطور؟ توضیحش تفصیلش اینه: فعل شکف ظهر فیما بینه و بین ان یصلی العصر، اگه ما بین ظهر و عصر، یعنی هم نماز عصر رو نخونده، شک کرد که آیا ظهر رو خونده یا نه، قضاها، این قضاها به معنیه عطاهاسا، چون هم قضا نشده، عطاهای نماز ظهر رو میخونه بعد هم عصر رو میخونه. بعد میفرمان و این دخله و شک بعد ان یصلی العصر. خوب دقت کنید، بعد از گذشت وقت رو نمیگن، شک عارضه شد بعد از که نماز عصر رو خوند، نماز عصر رو یقین داره خونده، شک از ظهر رو خونده یا نه. اینو میفرمان فقط مزد، اینو بگه میگن اعتماد به شکش نکنه. الا ان یستیقنه، که الا استثناء منقطع هست، کاری به قبلش نداره، مگر که بعد از خوندن نماز عصر یقین کنه ظهر رو نخونده. خب بله، اونجا به یقینش باید عمل کنه، اما اگه شک کرد دیگه میگم به شک اعتنا نکنه. چرا؟ لأن العصر حائل فیما بینه و بین الظهر. یه قانونه، نماز دوم که مترتب بر نماز اوله، نماز دوم اگه یقین دارد خونده، خود این یه دیوار میشه ما بین مصلی و ما بین ظهر، یعنی دیگه اعتناب شکش نمی کنه. فلا یدع الحائل لما کان من الشک الا به یقینه. بنابراین حائل رو نباید رها بکنه، حائل که اون نماز عصر رو باید بهش توجه بکنه و به شکش اعتناب نکنه الا به یقینه. ما از جمع بین حدیث یک و حدیث دوی باب شست چی میفهمیم؟ تو حدیث یک گفت اگه وقت گذشت و شک کرد دیگه اعتنا نکنه، تو حدیث دو میگه اگه نماز دوم خوند، نماز عصر خوند، بعد شک کرد تو نماز ظهر، اینو فرموده اعتنا نکنه. جمع بین این دو روایت که هر دو مثبتینه از نظر اجتهادی، به ما این رو میرسونه که حائل دو چیز است، حائل یکی صلاته یکی مضی وقت است با هم. به عبارت دیگر قاعده تجاوز در دو جا جاری میشه، یکی اینکه نماز دوم خونده قاعده تجاوز جاری میشه، یکی اینکه وقت رد شده و وارد دیگه وقت بعدی شده باز دیگه اعتنا نمیکنه. با توجه به این دو تا روایت ما این فرمایش صاحب عروه رو نمیتونیم قبول داشته باشیم. مرحوم سید یزدی افتخار ما رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفرمان بعد از اینکه یقین به این دارد که نماز عصر خونده و شک کرد در اینکه ظهر خونده یا نه، فرمودن باید نماز ظهر رو بخونه، منطقه علا قوتن گفتن، در حالی که این اجتهاد در مقابل روایت حدیث صریحا گفت که خود نماز عصر حائله. همچنین تو مورد بعدی ایشون فهمدن اگر مقدار 4 رکعت باقی مونده و یقین داره نماز عصر خونده و فقط به اندازه 4 رکعته و شک کرد نماز ظهر خونده یا نه، با صاحب عروه احتیاط کردن که ظهر رو بخواند، که انهو ایشون حائل و فقط وقت میدونن، میگن اگه وقت گذشته بود یه اعتنا نکنه به شک خودش، اما اگر وقت نگذشته نه. در حالی که ما حدیث دوم رو وقتی نگاه میکنیم میگیم اقوا اینه که دیگه اعتنا نکنه، حتی در اینجایی که این 4 رکعت مونده به نماز عصره، یعنی مونده به اذان مغربه، و همچنین از زمانی که به مقدار 4 رکعت باقی مونده و حالا یا یقین دارد یا شک دارد که نماز عصر خونده یا نه، اما شک دارد در ظهر، اینجا چی بگیم؟ اگه یقین دارد عصر خونده گفتیم حائل میشه دیگه باید اعتنا نکنه، ولی که الان که و اگر شک داره که خونده یا نه، خب قطعا باید نماز عصر رو بخونه. وقتی نماز عصر رو بنا شد بخواند، قاعدتا این 4 رکعت مختص نماز عصر میشه دیگه، وقت نماز ظهر رد شده. در این صورت دیگه میره طبق همون قاعده تجاوز از وقت و دیگه به شک خودش اعتنا نمی کنه. میخواد احتیاط بکنه، احتیاط حسن و علی کل حال، منتها اقوا اینه که دیگه اعتنا نمی کند و نماز ظهرش هم اگه میخواست بخونه باید به نیت قضا بخونه بعد از دخول وقت مغرب. ازا میرته به همون روایت اول که بعد از وقت اگه شک کرده اطلاع نمی کنه. منطقه احتیاطی که اینجا هست اینه که این خود شکشو قبل از اذان مغرب کرد، اما نمیتونه قبل از اذان مغرب نماز ظهر رو بخونه، چون 4 رکعت مونده است، نماز عصرش هم نخونده، حالا یا یقین داره یا شک داره. از این جهت چون خود شکی که مکلف کرده قبل از مغربه، اما وقتی میخواد نماز ظهر رو بخونه بعد مغربه، این یه چیز جدیدی میشه که نمیتونیم دقیقا گردن روایت بگذاریم. رو این جهت احتیاط خوبه که اینجا بکنه و نماز ظهرشو احتیاطاً بخواند. تبریکم عرض میکنم خدمت همه عزیزان، میلاد با سعادت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم رو و همچنین امام جعفر صادق علیه السلام و ما طلاب که مدیون این دو معصوم هستیم، پیامبر گرامی اسلام که مؤسس دین هستن و امام جعفر صادق علیه السلام که مبین احکام اون بزرگوار هستن، که بیشتر احکام را از اون بزرگواران داریم استفاده میکنیم. خداوند انشاءالله ما را از علمای عاملین قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.